بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. من دو تا روایت رو انتخاب کردم از مجلس سوم امالی مرحوم صدوق، جلد اول، حدیث هشتم و نهم، که در صفحه 26 این کتاب هست. تیمونن و تبرکن عرض میکنم و بحثمون رو در مورد کیسانیه بعد از مرگ محمد حنفیه بمونید. حدثنا ابی رحمه الله، یعنی جناب محمد ابن علی ابن حسین ابن موسی ابن بابعی قمی که شیخ صدوق هست، به نقل از پدرش جناب علی ابن حسین ابن موسی که در قم مدفونه. قال حدثنا سعد ابن عبد الله قال حدثنا احمد ابن محمد عن ابی عن محمد ابن زیاد الازدی عن عبان و غیرهی عن ابی عبد الله علیه السلام، از عبان و دیگرانی از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود انی لارحم ثلاثه و حق لهم ان یرحموا. حضرت فرمود که من به سه فرد، سه گروه، به سه دسته، به سه کس ترحم میکنم و سزاوار هم هست که در حق اونها محبت بکنید، شما در حق اونها محبت بشه. عزیز اصابت و مذلت بعد العز، اون شخص عزیزی که بعد از عزتش ذلت بر او روی آورده سزاوار ترحمه. دل آدم باید بسوزه برای کسی که عزیز بوده و بعد از عزت گرفتار ذلت شده. دل آدم باید به رحم بیاد. و بعد العز مذللات، از زیارت نهای مقدس هم هست، جایگاهی داشته، شأن اجتماعی داشته، برو بیایی داشته، احترامی داشته و به خاک سیاه میشینه یا احترامش کم میشه. و غنی اصابت و حاجت بعد الغنا، اون انسان ثروتمندی که بی نیازی که تنگ دست شده، ورشکست شده، اینم باید بهش ترحم کرد. دل آدم باید براش بسوزه. و آخریش که به عبارتی شد از همه دردناکتره، و عالمون یستخف و بهی اهله و الجهله، اون این شخص دانا و عالمی که خانوادش و جاهلان او رو تحقیر میکنن، عالمی که خانوادش و جاهلها او رو تحقیرش میکنن، درد بزرگیه دیگه. باید به ترحم کرد بر چنین شخصی که آدم بزرگیه، گرفتار یک خانواده نادان میشه. مثلا یه شخص تأثیرگذار، دانشمند، فرهیخته ای گرفتار مثلا یک همسر نادانی میشه. بودن در سیره علمای گذشته ما بوده، داستانهای هم هستیه شنید شما، مثلا راجع به اون عالمی که هر وقت با شاگردانش که تعدادشون زیاد بود دور و برش رو گرفته بودن، وقتی به خونه نزدیک میشد مثلا همسرش در واقع فحاشی میکرد و او رو بی احترام میکرد. بعد هی شاگرده گفتن خب تلاش بده، این بیشعوره، نفهمه، این شأن شما رو رعایت نمی کنه. گفت نه، برای من خوبه، برای من خوبه، چون همه که منو باد میکنن این باد منو خالی میکنه. ولی خب بالاخره رنج بزرگیه دیگه، شخص بزرگی در خانه خودش گرفتار اشخاص نادان بشه. خب در زندگی انبیا و ائمه علیهم السلام هم چنین مسئله بوده، گرفتار همسران ناشایستی بودن یا گرفتار فرزندان ناشایستی بودن. یا گرفتار نادانهایی که اونها رو تخفیف میکنن، مثلا یه عالم خیلی بزرگی در این شهری هست که قدر او رو نمیشناسن و باید گریست بر او به خاطر اینکه مشغول میشه به امور خیلی پست و امور سطح پایین. این روایت نورانی از امام صادق علیه السلام بود. روایت بعدی که روایت کوتاهیه که ما سریع بریم سراغ بحثمون، حدثنا محمد بن الحسن، که این محمد بن الحسن ابن الولید دیگه، ابن الولید یکی از مشایخ مرحوم صدوق، از پدرش بیشتر روی او تأثیر گذاشته. ابن الولید، محمد بن حسن ابن الولید، اطلاعات چندانی هم راجع به او ما در دست نداریم، ولی از پدرش بیشتر تأثیر گذاشته روی مرحوم شیخ صدوق. قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار، حدثنا العباس بن معروف عن محمد بن السنان عن غياص بن ابراهيم عن الصادق جعفر بن محمد عن ابيه عن ابائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. روایت از پیغمبر اکرم نقل شده از امام صادق به سندشون از پیغمبر اکرم که فرمود انکم لن تسعوا الناس باموالكم فسعوهم باخلاقكم، شما نمیتونید مردم رو با ثروت خودتون جذب کنید، به خود بکشید، بلکه مردم رو با اخلاقتون جذب کنید. برد اخلاق از ثروت خیلی بیشتره. این اخلاق هم به نظر بنده اخلاق به طور عام هست. بعضی ها اخلاق اسلامی ندارن ولی اخلاق انسانی دارن، هرچند که از نظر ما اخلاقی که الهی نباشه محکوم به شکسته، ولی آدم هایی که آداب رو رعایت میکنن. بعضی افراد هستن خیلی متدین نیستن، ظاهر زین العباسی هم ندارن، ولی غیبت کسی رو نمیکنن، به کسی توهین نمیکنن، به کسی بی احترامی نمیکنن، ولی هستن افراد متدینی که مثلا فکر میکنن حیات اونها در گروه تحقیر دیگرانه. بعضی افراد اینجوری هست و اگر دیگران سکوت میکنن فکر میکنن پذیرفته شدن از ناحیه دیگران، در حالی که در روایت هست که بدترین افراد کسانی هستن که در زمره بدترین افراد که مردم سکوت میکنن به خاطر اخلاق بد اونها، به خاطر که اونها یا خیلی پرخاش کردن، به خاطر که اونها خیلی بد زبانن، افراد سکوت میکنن در مقابلشون. این معنی پذیرش نیست از ناحیه مردم. مثلا بارها دیدیم تو مثلا جلسات پایان نامه، خب استاد تو دانشجو زحمت کشیده یه پایان نامه نوشته، خوب از آب در رنگ میده، شخصیت دانشجو رو چه زیر سوال میبری، شخصیتش رو له میکنی. احترام بگذار به خودش، به خانوادهش، به سنش، به جوانیش، کارش رو نقد بکن، احترامش بگذار. ولی بعضی فکر میکنن اگه بخوان نقد کنن یعنی واسه شخصیت طرف رو در هم بکوبن، این اشتباه. مردم رو اخلاق خودتون جذب کنید، نه با ثروت خودتون، که بعضی اشتباه منفی بودن، هرچی پول خرج کنن بیشتر میتونن دلها رو به سمت خودشون متوجه کنن، در حالی که اگر کسی بخواد مردم رو به خود هم دعوت کنه راهش اخلاق. البته در این روایت نفهمیده مردم رو به خود دعوت کنید، یعنی شما نمیتونید با مال دلها رو به دست بیارید، با اخلاقی که مردم جذب میشن. مردم هم میفهمن اخلاق خوب رو از اخلاق بد تشخیص میدن، مثل افرادی که مردم رو توصیه میکنن مثلا در مقام هدایتگر، ولی اخلاقهای تندی دارن، اخلاقهای ظواهرشون خوبه ولی وقتی بهشون نزدیک میشید پشیمون میشید. خب بگذاریم دیگه، تیمنان و تبرکم بود به همین مقدار. یه صلوات بفرستید. خب ما جلسات گذشته راجع به فرقه کیسانیه بحث کردیم، شما خلاصه از بحث رو در فایل پاورپوینت میبینید، راجع به وجه تسمیه، نحوه پیدایش و شخصیت های مؤثر که ما تا اینجا بحث کردیم، اندیشه های فرقه کیسانیه و تداوم و انقراضشون مونده. راجع به مختار ما صحبت کردیم و لقب کیسان، راجع به مراحل کلی جریان کیسانیه، از پیدایی اولیه تا اوج و نهایتاً استمرار که امروز هم نکاتی در این زمینه داریم. در مورد خود مختار ثقفی روایت مدح و ذم رو بررسی کردیم و جنبندی رو هم ارائه دادیم و نهایتاً راجع به خود محمد حنفیه که جلسه گذشته نکاتی رو پیرامون شخصیت محمد حنفیه گفت که تا نهایتاً انشاءالله برسیم به باورها و اندیشه های کیسانی. خب عرض کنم که کیسانی بعد از مرگ محمد حنفیه رو آنچه در تاریخ آمده که امامت این جریان به فرزند او عبدالله رسیده، معروف به ابو هاشم، که پیروان محمد حنفی معتقد هستند که محمد حنفی اسرار علوم رو از امیرالمؤمنین علی علیه السلام به ارث دریافت کرده و او رو اون اسرار رو به ابو هاشم فرزند خودش سپرده و هر کس هم این دانش رو داشته باشه امام بر حقه، طبق نقل شهرستانی در الملل و النحل جلد 1 صفحه 150. خب برای خلیفه وقت سلیمان ابن عبدالملک حضور ابو هاشم درد سرساز شد. خلیفه او رو به شام احضار کرد و به خاطر خطرساز بودن او، یعنی ابو هاشم، او رو مسموم کرد در سال 98. او هم که در واقع فهمید که دیگه مرگ نزدیکه، محمد ابن علی ابن عبدالله ابن عباس رو وصی خودش قرار داد، یعنی نوه عبدالله ابن عباس معروف صحابی پیامبر. محمد ابن علی ابن عبدالله ابن عباس وصی او شد، اسرار خودش رو و اسرار دعوت رو به او سپرد، پرچمداری رو هم به او سپرد، نام همه داعیان و نقیبان رو به او گفت، نامه هایی رو به طرفداران خودش در خراسان و عراق نوشت و گفت من پرچم نهضت رو به محمد ابن علی ابن عبدالله ابن عباس دادم و از همه خواست که به او بپیوندند. اینجا اگر این قول رو بپذیریم، عباسیان صاحب میراث کیسانی میشه، که البته این جریان مورد تردیده. علت تردیدش هم مشروعیت سازی عباسیان برای دعوت خودشون دونستن، چون عباسیان سعی کردن به هر وسیله‌ای خودشون رو به پیغمبر و امیرالمؤمنین پیوند بزنن، خودشون رو فک و فامیل پیغمبر جلوه بدن. بعد از مرگ ابو هاشم چه بپذیریم که محمد ابن علی ابن عبدالله ابن عباس وصی بوده؟ یعنی افراد دیگری مثل عبدالله ابن عمر ابن حرب کندی، عبدالله ابن معاویه ابن جعفر ابن ابی طالب، بیان ابن سمعان، اینا همه دعوی جانشینی او رو داشتند. اندیشه های کیسانی، حالا این فرقه چه باورهایی داشتن که ملاحظه می‌فرمایید؟ مهدویت، بداء، آگاهی از غیب، حلول و تناسخ، نبوت و باطنی‌گرایی. عقایدشون در واقع مخلوطی است از عقاید غلات و امامیه. اولش مهدویت که خب مخصوص اینها نیست، ولی اینها هم با قرائتی به مهدویت معتقد بودند. اولین بار در تاریخ اسلام این لقب مهدی ظاهرا در فرقه کیسانیه به کار برده شد، راجع به شخصی که هنوز قرار نبود راجع به او به کار برده بشه. به این ترتیب بگیم شاید بهتر بشه. حالا شما تو فیلم مختارنامه این به کار بردن این لقب رو احتیاط در لو نرفتن قیام میبینید، که مثلا در فیلم اینجوری خاطر نشان شد که این لقب فقط در مکاتبات بین مختار و محمد حنفیه بوده تا مختار مطمئن بشه نامه از طرف محمد حنفیه به او رسیده این در واقع اسم رمز بوده. حالا چرا به محمد حنفیه گفتند مهدی؟ علتش وجود برخی روایاتی است که مرگ او رو منکر شده و در این روایات بیان داشته شده که او غایب شده و در کوه رضوا زندگی میکنه و جهان رو از عدل و داد هم پر خواهد کرد. که الان یه شعری هست من برای شما میخونم، یکی از شعرایی که معتقد بوده به مهدویت محمد حنفیه، قصیر ابن عزه است که ایشون و سید همیری از شاعران برجسته منتسب به کیسانیه هستند. سید همیری هم ابتدا بر مذهب کیسانیه بوده ولی بعدا توبه کرد، از شعرای اهل بیت سید همیری. توی نامه ای هم از امام صادق علیه السلام خواسته که حضرت بر او استغفار بکنه، یعنی مرحوم شیخ مفید در ارشاد نوشته که سید همیری در زمان امام صادق علیه السلام در اثر راهنمایی حضرت دست از مذهب کیسانیه کشید و از حضرت هم خواست که براش طلب استغفار بکنه. قصیر عزت و شاعر از شیعیان محمد حنفی است، در وصف اوی شعری داده که الا ان الائمه من قریش ولات الحق اربعه سواء علی و الثلاثه من بنیه هم الاصوات ليس بهم خفاء، که در واقع یعنی ائمه از قریش هستند، این ائمه 4 نفرند، علی و 3 نفر از پسران او که اینا اصوات هستند. فسبتون سبت و ایمانون و برن، یکی سبت ایمانه که یعنی امام حسن علیه السلام، و سبتون غیبته کربلا، که در واقع اینجا این غیبه تغیبن یعنی غیبه سرا یعنی مدفنش کربلاست، و سبتون لا یذوق الموت حتی یقود الخیل یقدمه اللواء، و یک فرزندی داره که مرگ او رو در نمییابد و پرچمدار سپاهی است که تغیب و لا یرا فیهم زمانن به رضوا عنده و عسل و ما اون، که در کوه رضوا زندگی میکنه، کوهی است در ینبع که میگن از ینبع تا مدینه مثلا 1 روز راه طبق نقل معجم البلدان، که میگن آقا ایشون در کوه رضوا است و نمرده و یه شیر و پلنگی از او حفاظت میکنه و 2 چشمه آب و عسل هم جاری هست، و بعد از این غیبتش برمیگرده و زمین رو از عدل و داد پر میکنه، کمامل از ظلمن و جورا. حالا یه نکته ای که میزنه تو سر این شعر اینه که خب محمد حنفی که اصلا سبت نیست، چون تو این شعر رجوع اثبات صحبت شده، سبت نوه پیغمبر است، چون نوه پیغمبر نیست، فرزند امیرالمومنین، چه ربطی به پیغمبر داره؟ که عرض کردن در واقع در مهدویت محمد حنفی هستیم ما، که این شعر رو هم عرض کردن. خب ما معتقد اعتقاد به مهدویت قبل از محمد حنفی در میان مسلمانان بوده و اساساً غیبت یک امام و امکان رجعت او در دوره محمد حنفیه قطعا بعیده و ما این رو قبول نداریم. و از اون طرف هم این اندیشه مهدویت قبل از سید همیری و این قصیر ابن عزه اینجوری نیست که فقط به ذهن اینا رسیده باشه، اندیشه مهدویت سابقه داره در اسلام، در فرمایشات پیغمبر اکرم امیرالمومنین. مسئله دوم مسئله بداء هست. برخی روایات این نظریه رو منتسب میکنن به مختار که جزء اندیشه های کیسانی است، که منتسب میشه به مختار. البته از نظر شیعه بداء پیشینه دیرتری داره، دلیلش رو هم میگن که مختار نسبت به آینده پیشبینی هایی میکرد، وقتی به وقوع نمیپیوست اون رو به بداء نسبت میداد، میگفت بداء شده در لوح محفوظ الهی، امر دیگری ثبت شد، دیگری آگاهی از غیبه که فقط شهرستانی در علم الملل و النحل جلد 1 صفحه 150 آورده که محمد حنفیه علم مستودع امامت رو در اختیار داشت تا اینکه این امامت رو به صاحبش برسونه. مثلا اشعری قومی از قول کیسانی نقل میکنه که امامت در علی علیه السلام، بعد در حسن، بعد در حسین علیه السلام، بعد در ابن حنفیه جریان یافته، بعد از او به روح ابو هاشم، بعد به عبدالله ابن عمر ابن حرب، و تا خروج محمد ابن حنفی از دره، از همون بوه رزوا، همین عبدالله ابن عمر ابن حرب کندی امام هست. یکی دیگر از این عرض کنم خدمت شما اندیشه ها همین حلول تناسخ بود که عرض کردم، که در واقع حلول پیدا کرده امامت در روح امیرالمؤمنین تا عبدالله ابن عمر ابن حرب. یکی نبوته که باز به مختار نسبت داده شده، که البته بغدادی در الفرق بین الفرق میگه که میخواستند با این کار مردم رو علیه مختار بشورانند. یکی باطنیگراییه که طبق نقل شهرستانی به کیسانی نسبت داده شده است که دین عبارت هست از فرمان برداری از یک انسان یعنی امام و تعویل ارکان شرع و فروگذاری مسائل شرعی. باطنی‌گرایی، فقط از امام خودت تبعیت کن، دیگه هر کار دلت خواست بکنی بکن، همه رو تعویل کن. اینجا یه نکته خیلی مهم به وجود داره که من جلسه قبل گفتم دیگه توضیح نمیدم، که علم ما به کیسانیه و شاید نسبت به خیلی از فرقای دیگر صرفاً از طریق گزارشاتی است که مخالفان اونها بیان داشتن. یعنی خیلی کم پیش میاد که ما عقاید یک فرقه رو از منابع مستقیم خود اون فرقه بتونیم کسب کنیم. ما مجبوریم فرقه ها رو از طریق داوری های دیگران در خصوص اونها بشناسیم، لذا خیلی تکیه نمی کنیم. ممکنه مشوبه به موضع گیری ها و حب و بغض ها باشه. در مورد بعد از محمد حنفیه و انشعابات درونی کیسانیه ملاحظه می فرمایید که با فوت محمد حنفیه که ما 100% معتقدیم چون از دنیا رفته، عمده ترین انشعابات در این فرقه رخ داده. گروه اول کسانی هستند که قائلان به مهدویت او هستند و عدم وفاتش و او رو مهدی این امت خواندند. گروه دوم گروهی که با پذیرش مرگ محمد حنفیه جانشین او رو امام زین العابدین علیه السلام دونستند. یعنی دیگه دست برداشتن از محمد حنفیه، یعنی بین امام حسین و امام سجاد یه محمد حنفیه امام دارن، وقتی محمد حنفیه از دنیا رفت یه به امامت امام سجاد قائل شدن. گروهی هم جانشین او رو ابو هاشم دانستن که عمده همین اعتقاد رو دارن، اصل کیسانیه که ملاحظه می فرمایید معتقدن فرزند او ابو هاشم به امامت رسیده. عده‌ای از اینها گفتن که او مهدی است، مهدی ابو هاشمه و نمرده. عده‌ای که به وصایت ابو هاشم اعتقاد پیدا کردن، گفتن بعد از او وصی او محمد ابن علی ابن عبدالله ابن عباسه. بعضی ها گفتن حسن ابن علی برادرزاده خود ابو هاشم وصی او هست، بعضی هم گفتن عبدالله ابن عمر کندی. این در واقع انشعابات درونی کیسانی است بعد از محمد حنفیه. اما راجع به اهم فرقه های کیسانیه که ملاحظه می فرمایید سعی شده یه تقسیم بندی درستی داشته باشه. خب برخی اصلا فرقه هایی رو از این جریان ذکر نکردن، برخی از فرق نگاران در واقع، مثلا اشعری 11 فرقه رو از انشاءات کیسانی دونسته. در مقالات الاسلامیین صفحه 18 تا 23 البته فرقه های مهم 4 تاست که ملاحظه می فرمایید. مختاریه یا مختاریه خلص که قبل از افتراقات و انشعابات کیسانیه اینها بودند، یعنی گروهی که کیسانیه نخستین در کوفه با اونها متحد شد و نهضت اونها رو سامان داد. برخی به امامت محمد حنفیه با سپرده شدن پرچم در جمل توسط امیرالمومنین به او تصریح کردند و اینها رو در واقع نخستین فرقه کیسانیه قلمداد کردند که گفتن دیگه محمد حنفی امام چهارمه که به اینا میگن مختاریه یا مختاریه خلص، و بعد از قیام مختار هم اینا باشون متحد شد. گروه دوم کربیه هستن، به خاطر مرگ محمد حنفی و انشعاباتش پدید اومدن، معتقد شدن او مهدی هست و نمرده و در کوههای رضوا هست و همون که گفتن شیری در جانب راست او و ببری در جانب چپ اوست، از او محافظت میکنه و روزی هم ظهور خواهد کرد و زمین رو از عدلات پر میکنه. اینا پیروان ابو کرب زریرن، بر همین بهشون میگن کربیه، یا ابن الکرب هم بهشون میگن، ابو کرب زریر یا ابن الکرب. گروه سوم گروه هاشمیه هستن، اینها هم به خاطر همین انشعاب پدید اومدن، یعنی به خاطر مرگ محمد حنفیه، معتقدین به امامت ابو هاشمن، برای همین بهش میگن هاشمیه. و علم مستأثر یا علم مستودع در امام هم از عقاید اونهاست، یعنی علم سپرده شده. این ابو هاشم هم یه شخص معتبری است در سهای سته، از صاحبان سهای از او روایت میکنن. و اینم هم همیشه یادتون باشه مرگ ابو هاشم هست که زمین انحلال کیسانیه رو هم فراهم کرده، که بعد از مرگش در رو همونی که ملازم فرمایید چند موضع اختیار شد. این که وصایتش به محمد ابن علی ابن عبدالله ابن عباس رسیده، او به ابراهیم امام داده، ملازمی فرمایید در فای او به عبدالله ابن حارسیه داده، عبدالله ابن حارسیه همون صفاحه، او به منصور دوانیقی داده. بعد چیش میگن منصور دوانیقی؟ خلیفه عباسی خیلی خسیس بوده، دوانیق، که اینا در واقع همون رزامیه هستند یا پیروان رزام ابن رزم. اینا در واقع گروهی هستند ذیل کیسانیه به نام هاشمیه، پیروان ابو هاشم، که معتقدند محمد ابن علی ابن عبدالله ابن عباس چطور این فرقه رو تحویل عباسیان داد، یعنی ایشون تحویل داد به ابراهیم امام، ابراهیم امام به عبدالله ابن حارسیه که همون صفاح هست، و هم به منصور دوانیقی. گروهی گفتن بعد از ابو هاشم به حسن ابن عبدالله ابن محمد، که همون حسن ابن عبدالله ابن محمد حنفی است، برادرزاده ابو هاشم رسیده. گروهی گفتن ابتدا به علی ابن محمد ابن عبدالله ابن عباس رسیده، از او به حسن ابن علی ابن محمد ابن عبدالله ابن عباس پسر او رسیده. که حالا این دیگه خیلی تفصیلات شما از شما نمیخوام، یه مقدار پیچیده میشه، منم درک میکنم، ولی اینکه بدونید چطور این فرقه تقسیم میشن تو فرقه های دیگه خودشون، کلیتش مهمه. گروهی هم گفتن که بعد از ابو هاشم به وصی او عبدالله ابن عمرو ابن حرب کندی رسیده و روح ابو هاشم به او سرایت کرده، که به حلول و تناسخ اعتقاد دارن. اینا رو میگن حربیه، که در واقع به وصایت عبدالله ابن عمرو ابن حرب کندی معتقدن. و نهایتا هم گروه حارسیه، پیروان عبدالله ابن حارس، که معتقدن ابو هاشم عبدالله ابن معاویه ابن جعفر ابن ابی طالب رو وصی خودش قرار داده. گروه پنجم که اصلا ملحق میشن به امامیه در واقع معتقدن به امامت امام سجاد علیه السلام و امامیه منحل میشن. یه نکته‌ای داره فرقه کیسانی، اینها از داشتن یک متفکر و فیلسوفی که آموزه‌های اونها رو تبیین بکنه محرومن. شما در فرقه‌های بعدی خواهید دید هر فرقه‌ای که فیلسوف و متفکری داشته که بحث بکنه، نشر بده افکار آموزه‌هاشون رو، بیشتر باقی مونده تا کیسانیه که از چنین در واقع نعمتی محروم بودن. آیت الله سبحانی در کتاب بحوث فی الملل و النحل از اشعری نقل میکنه که ابو هاشم عبدالله ابن محمد ابن حنفیه، یعنی وصی و جانشین محمد حنفیه، وقتی از شام برمیگشت در سرزمینی به نام السرات در حال وفات بود که برای بعد از خودش به محمد ابن علی ابن عبدالله ابن عباس وصیت کرد، بعدها او هم برای فرزند خودش ابراهیم ابن محمد وصیت کرد، ابراهیم ابن محمد هم به ابوالعباس وصیت کرد، ابوالعباس صفاح، او هم به ابو جعفر منصور عباسی وصیت کرد که این مراحل وصایت باعث شد تا خلافت به خاندان عباسی منتقل بشه و عباسی ها هم برای مشروعیت بخشی به خلافتشون از این مذهب حمایت بکنن و اون رو امری واقعی تصور بکنن تا نشون بدن امامت از اهل بیت، یعنی از بعد از امام حسین علیه السلام، به برادرش محمد حنفیه، به فرزندش ابو هاشم تا منصور عباسی انتقال پیدا کرده و احاله گردیده. بنابراین طبق نظر آیت الله سبحانی کیسانی فرقه نیست که از میان شیعه سر برآورده باشه، یعنی دشمنان اهل بیت بودن که فرصت رو برای برهم زدن انسجام شیعه و در هم شکستن وحدت اونها غنیمت شمردن. ایشون در واقع قول ابن خلدون رو پذیرفته که والجدیر به الفات نظر القاره و قول ابن خلدون، فربما یعزدون ذالک به ان حقهم فی هذا الامر یصل الیه من العباس فان ظاهره ان العباسیین یعزدون الکیسانیه و یروجونها اذ من ذالک الطریق یصلون الی شرعیت حکمهم. آیت الله سبحانی طبق نظر ایشون میگن کیسانیه به رغم اختلافات و افتراقات و تمایزات در دو چیز مشترکن، یکی امامت محمد حنفیه و یکی هم قول به بدا. البته خب قول به بدا صرفا از عقاید این گروه نیست، بلکه یه اعتقادی اسلامی است که قرآن کریم هم خب آورده و سنت نبوی هم رو تصریح کرده و به شکل صحیح هم تفسیر کرده. به هر حال اینجا یک نگرش منفی و انتقادی ایشون دارن به کیسانیه که در واقع بنابراین بوده که عباسی ها از این سو استفاده کنن، ولی این که ما چطور میتونیم اینو اثبات کنیم یا بچسبونیم به عباسی ها فیه تعمل. اما بحث آخر در مورد کیسانیه که ما دیگه بریم سراغ زیدیه، بحث انقراض این فرقه است. بله نه، عباسیان خودشون رو به ائمه منتسب نمی کنن، خودشون رو به پیغمبر منتسب میکنن از طریق عباس عموی پیامبر، یعنی خودشون رو منتسب میکنن به در واقع با همین در واقع نسل سلسله که من گفتم به عبدالله ابن عباس و به در واقع عباس عموی پیامبر و در واقع خودشون رو آل محمد میدونن. این که عباس عموی پیامبر رو هم داخل در آل پیامبر میکنن، در حالی که عباس هیچ ربطی به پیغمبر ادعای امامت ندارن، عباسی ادعای خلافت دارن، ادعای امامت، ولی میگن که ما بالاخره فک و فامیل پیغمبریم، از بنی امیه که دشمنان پیغمبرن سزاوارتریم، ضمن این که نسب ما شما پسر عموی پیامبرین، یعنی ریشه ما اصلا در واقع از نسل خود پیامبریم، ما از یک ریشه ایم، یعنی ما از بنی هاشمیم، ما از بنی امیه، ما از بنی هاشمیم. خب بالاخره برای حکومت بر این گرده سوار شدیم، چون خیلی خود عباس هم شخصیتی نیست در اسلام که مثلا خیلی، ولی خب زرنگیشونه که روی ابن عباس مانور دارن، چون ابن عباس شخصیت مورد اتفاق فریقینه، یعنی یکی از زرنگی بنی ابن عباسی. خب اما آخرین بحث ما بحث انقراض کیسانیه هست که عرض کردیم امروز اثر و نشانی از فرقهی به نام کیسانیه نیست. حتی ابن حزم اندلوسی در قرن پنجم از کیسانیه به عنوان فرقهی که وجود نداره یاد میکنه در قرن پنجم، و مرحوم شیخ طوسی هم در قرن پنجم که من خوندم در چند جلسه قبل برای شما، که در کتاب الغیبه میفرماید که در زمان ما و زمان پیش از ما کسی نیست که معتقد به امامت محمد حنفیه باشه، و شیخ همونجوری که براتون خوندم از کتاب الغیبه فرمود که اگر مذهب اونها بر حق بود نباید منقرض میشد. حالا اینکه علت انقراض فرقه کیسانیه چیست بنویسید، یکی عبارت هست از نداشتن یک شخصیت قدرتمند برای تثبیت جایگاه این فرقه که در این راستا تلاش بکنه، قیام بکنه. یه شخصیت قدرتمند مثلا وسط میدونی واقعا ندارن. دو تا از شخصیت‌های اونها مثل بیان ابن سمعان و عبدالله ابن معاویه ابن جعفر ابن ابی طالب دست به قیام‌هایی زدن که عبدالله قصری اولی رو، یعنی بیان ابن سمعان رو سرکوب کرد، ابو مسلم خراسانی هم عبدالله ابن معاویه رو به قتل رسوند. نکته دوم، نداشتن یک اندیشه کلامی تا طبق اون، در واقع طبق چارچوب اون اندیشه کلامی مردم رو به اون اصول و مرامنامه دعوت کنن. همونجوری که ملاحظه فرمودید در بحث اندیشه ها ما با یک اندیشه منظم و ساختارمندی مواجه نیستیم. سختی شرایط بنی امیه و بنی عباس باعث شد که این فرقه گسترش پیدا نکنه و کم کم منقرض بشه، و در واقع سختی شرایط در خصوصا در افول بنی امیه و تأسیس بنی العباس، یعنی دوره ای اونجا بعد از محمد حنفیه تا برسه به ابو هاشم ما سپری میکنیم که دوران بسیار سختی است، برای اینکه اینا بخوان حرفشون در جامعه بگیره، خصوصا مرتبط با محور اول که یک شخصیت که بتونه حرف اینا رو در جامعه مطرح کنه ندارن، و نداشتن یک پایگاه اجتماعی فعال و یک پشتوانه مدنی درستی که بخاطر اینکه بیشتر پیروان اینها غیر عرب ها بودن. یعنی حرف اینا تو فیلم هم شما اگه دقت فرموده باشین موالیان بیشتر غیر عرب ها اقبال نشون دادن به این فرقه. منابعی هم هست برای مطالعه، مثلا 6 مقاله هست به نام کیسانیه افسانه یا حقیقت، میتونید مراجعه کنید. مستشرق معروف ویلفرد مادلونگ مقاله‌ای داره با عنوان کیسانیه، تداوم و انقراض کیسانیه، کیسانیه و پیدایش آن. منابع نسبتا خوبی راجع به کیسانیه هست که خب بالاخره این فرقه همونجوری که در واقع ملاحظه فرمودید اصل بحث به معرفی عرض کنم که مختار و محمد حنفیه گذشت، و ما خیلی در واقع راجب خود کیسانی اطلاعات یا نکته خارق العاده ای نداره. خب من میخوام وارد بحث زیدیه بشم. بفرمایید. نه، ایشون میگه یکی از دلایلش اینه که اگه واقعا حرف حقی بود که بالاخره باید یه اثری ازش میموند، اینقدر یه بادی بوده انگار که یه نسیم بوده وزیده و رفته، یعنی هیچ چیز ازش نمونده، یعنی نه کتابی نه یه شخص. یه موقع یه مکتبی شما میگه کتاب نداره ولی یه شخص قدرتمند داره، حالا میگه هیچ چیز ازش نمونده. نه، دلیل ایشون هم نمیگه تنها دلیل، میگه یکی از دلایل اینه. ولی واقعیتش اینه که شما وقتی فرقه های دیگر رو میشناسید، وقتی مثلا ما با یه سیستم مثل زیدیه طرف میشیم یا مثلا با اسماعیلیه، میبینیم که همچین فرقه حساب نمیشه کیسانی در شیعه، مثل فتحیه. فتحیه هم فرقه نیستن، چون شما بعدم عبدالله افتای 70 روزی کر و فر میکنه و تمام میشه. با مرگ عبدالله افتا اصلا همه چی، اصلا در خود عبدالله افتا زنده بوده، یه سری مثل مؤمن و طاق و دیگران مثلا من روایتی داره بعدم براتون میخونم، اصلا جلوش بای میستن و با قول معروف این سکهش بیرونق میشه در جامعه خیلی سریع. کیسانیه واقعا وضعیتش اینجوریه، یعنی ما میگم اگر قیام مختار نبود به همین مقدار هم قابل اعتنا نبود، یعنی ما سیونش باید میگذشتیم و رد میشه. خب بله حل شده. بله 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 اون دوره رو سپری کردن، نه اون دوره رو سپری کردن، نه ببین دیگه در وقتی حل میشن به این معنی نیست که دیگه مثلا به قول معروف مناسک خاصی یا کار خاصی به جو محمد حنفی انجام گزارشی واقعا در دست نداریم، یعنی اگر یعنی هیچی مطمئن باشید در تاریخ پیدا نمی‌کنید که بگیم اون افراد چجوری نگاه میکردن به امام، اینو نداریم در تاریخ. ولی حل شدندی، مثلا ما فتحیه هم اینا اول به امامت عبدالله افتح اعتقاد پیدا کردن، بعد معتقد شدن به امامت امام موسی کاظم و دیگه از بین رفت اصلا چنین اعتقادی کردن، انگارش امامی به اسم عبدالله افتح نداشت که اصلا مؤمن الطاق اینا میان یه سوال میکنن ازش برو بابا همینجوری اصلا لازم برو بابا امامی اگه امامی جواب بده این سوالات. بعد مثلا میگه حتی یه سری افرادو میذاره اینا رو بزنن تو شهر، مثلا مؤمن الطاق اینا که مثلا حالا روایتش خیلی تکان دهنده است، حالا میخونم براتون روایتشو در این که حالا خاطر درک فضای حیرت تو فرقه ها خوبه، بعد حالا ایشالله سر جای خودش شد. شاید ما اطلاع میتر مطمئنم به چیز نمیرسیم به فتحیه، خیلی هم بحث نمیخوام بهش بکنیم، یه روایت معروفیه. ببینید در کتاب الکافی جلد 1 صفحه 351 در همون باب ما یفصل و بهی بین دعو المحق و المبتل فی امر الامامه، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابی یحیی الواسطی عن هشام ابن سالم، دو تا هشام داریم، یه هشام ابن حکم هشام ابن سالم، شبهه های تجسیم و اینا همه دروغه یاش نیستن. کنا بالمدینه بعد وفات ابی عبدالله، میگه ما بعد از شهادت امام صادق در مدینه بودیم، انا و صاحب الطاق، من و مؤمن الطاق که ابو جعفر ان الاحول هست، و الناس مجتمعون علی عبدالله ابن جعفر انه صاحب الامر بعد ابی، واضحه دیگه مردم اجتماع کرده بودن بر عبدالله افتح که حالا من ترجمهش میخونم که او صاحب الامر بعد از پدرشه، فدخلنا علی من و صاحب الطاق بر او وارد شدیم، مردم نزد او بودن به خاطر اینکه مردم روایت میکردن از امام صادق که میفرمود ان الامر فی الکبیر، امامت در فرزند بزرگتر هست، مالم تکن فی آها، اگر در او عیب و نقصی نباشه. خب در او عیب و نقص بود، او اصلا افتح بوده، حالا میگن یا پاش یا کتفش یا سرش مثلا بیش از حد معمول بزرگ بوده، یعنی یه مقداری کاریکاتوری بوده یه بدنش. ما داخل شدیم و سلام و احوالپرسی، فسأل الله عن الزکات فی کم تجب، گفتیم حد زکات چقدره، فقال فی مئتین خمسه، در 200 پنج تا، فقال نا ففی مئه، در 100 تا چقدر، گفت درهمان و نصف. ما گفتیم که والله ما تقود المرجعه هازا، تو مرجعه هم اینه نمیگن، اینا مثلا حرفه‌ای اهل بخیان رفتن سوال کنن، اینه باید قبلا خوندیم، من که براتون نخوندم، اهل بخیان میگن که آقا مرجعه هم اینه، فرف عیده اول از سمام، دست جنب آسمون بلند که گفته که والله ما ادری ما تقود المرجعه، من نمیدونم مرجعه چی میگن. فخرج نامن اندهی ذلالن، میگه ما گمراه از پیش اومدیم بیرون، امامم نمیشناختیم، لا ندری الی عین نتوجه، نمیدونستیم کجا باید بریم، انا و ابو جعفر الاحول، فقعدنا، خیلی تکان دهنده است عباراتش، فقعدنا فی بعض ازقه المدینه باکین حیاران، میگه تو کوچه های مدینه نشستیم شروع کردن گریه کردن که چیکار کنیم، امام ما کیه، دنبال اماممون میگشتیم، هم گریه میکردیم هم حیران بودیم، لا ندری الی عین نتوجه ولا من نقصد، سراغ کی بریم، کی رو قصد کنیم؟ و نقول الی المرجعه، الی القدریه، الی الزیدیه، الی المعتزله، الی الخوارج. کی راست میگه الان؟ اماممون هم که از دنیا رفته، فنحنو کذالک، همینجوری بودیم و از رأیت رجلا شیخا لا اعرفه، یه پیرمردی اومد ما نشسته بودیم، یوم و الیه به یده به من اینجوری اشاره کرد، فخفت ان یکون عینا من عیون ابو جعفر المنصور، ترسیدم که یکی از جواسیس منصور باشه. و ذالک کان له بالمدینه جواسیس، جواسیسی گذاشته بود در مدینه، ینظرون الی من اتفقت شیعه جعفر، گفته بود که شیعیان امام صادق بر چه کسی اتفاق میکنن، فیضربون عنقه، که برن گردنشو بزنن، گردن اون امامو. فخفت ان یکون منه، من فکر کردم از در واقع یکون منهم، فکر کردم از اوناست. فقلت للاحول تنحى، به ابو جعفر گفتم برو دور شو، مثلا چیز دادم بهش کد دادم که یه ذره از من فاصله بگیر. فانی خائف علی نفسی و علیک، من به جون خودم میترسم، و انما یریدنی لا یریدک، این داره به من اشاره میکنه. فتنح عنی لا تهلک، برو هلاک نشو، و تو اینو علی نفسک فتنح غیره، میگه اونم بلند شد یه ذره رفت معطل نشست. و تبعت الشیخ و ذالک انی زننت انی لا اقدر علی التخلص من، میگه یه جوری هم بود که یه کاریزمایی داشت که اصلا انگار نمیتونستم از شهر ازش خلاص شم، این اینجوری که منم بلند شدم دنبالش رفتم. فمازلتو اتبعو یا اتبعو و قد عزمتو علی الموت، گفتم دیگه تموم، من کارم تموم، من کشته میشم. حتی ورد بی علی باب ابوالحسن، تا منو گذاشتم این خونه موسی بن جعفر، ثم خلانی و مزا، منو گذاشتم خونه موسی بن جعفر رفت. فایز خادمون بالباب، یه خادمی آمد و فقال ادخل رحمک الله، بیا داخل. حالا عبدالله افتاد زنده است، داد کلی هم طرفدار داشت. فدخل تو فایز ابوالحسن موسی علیه السلام، تا وارد شدم فقال علی ابتداءا منه، حضرت بدون این که من حرفی بزنم از جانب خودشون ابتداءا شروع کردن که لا الی المرجعه و لا الی القدریه و لا الی الزیدیه و لا الی المعتزله و لا الی الخوارج الیه. بعد حالا این راوی حرفه‌ایه دیگه، ببینید میگه قلت جوئلت فداک، مزا ابوک، مزا ابو، یعنی پدرت از دنیا رفت. ببین این خیلی مهمه، یه حرف که من راجع به مهدویت زدم، بابات از دنیا، بابات ببخشید جسارت نعوذ، بابات مرد یا غایب شد، میگه نه، قلت مزا موتن، با مرگ رفت، یعنی به آسمان که عروجش ندادن. قال نه، قلت فمن لنا من بعده، ما بعد از پدرت سراغ کی بریم؟ حالا حضرت اونجا گفته الیه الیه، ولی اینم فهمیده اینو، ولی این حرف خیلی آدم حرفه‌ایه، ما بعد از بابات چیکار کنیم؟ قال ان شاء الله ان یهدیک هداک، اگه خدا بخواد تو هدایت کنه هدایت میکنه. قل دو جوهل تو فداک، ان عبد الله یزعم، این فوشه دیگه، زعم، یزعم، این زعم باطل داره که انه من بعد ابی، فکر میکنه که او بعد از پدرت امامه. قال یرید عبد الله الا یعبد الله، حضرت فرمود عبدالله میخواد که خدا عبادت نشه. قلت و جوهل تو فداک فمن لنا من بعده، پس ما بعد از بابا چیکار کنیم؟ قال ان شاء الله ان یهدیک هداک. قال قلت و جوهل تو فداک فانت هو، تویی، شرایط تقیه، هم حضرت میگه لا من نیستم، ما اقول و ذالک، من اینو نمیگم. فقلت فی نفسی لم اسب طریق المساله، میگه با خودم گفتم هشام گند زدی، یه جام گند زدی با این نوع سوال کردن، درست میکنه. میگه که قلت له جوئلت فداک علیک امامون، تو امام داری؟ اونجا گفت تو امامی؟ گفت نه من اینو نگفتم. اینجا میگفت من اشتباه سوال کردم، تو امام داری؟ قال لا، ازمون نه. بعد میگه فداخلنی شیئون لا یعلم الا الله عز و جل اعظاما له و هیبتن، این جمله رو که به من گفت چنان از ناحیه او مثلا اعظام و هیبت بر قلب من وارد شد، اکثر من ما کان یحل بی من ابی اذا دخلت علی، که اولین باری که پیش پدرش رفتم فهمیدم امامه، انقدر این از اون بیشتر بود. بعد میگه که ثم قلت له جوئلت فداک، حالا ببین ول نمی کنه، اسالو که اما کنتو اسالو اباک، این سوال ها اختباریه دیگه. من بپرسم از اون سوال هایی که از بابات میپرسم، سوال نه که من یه سری مسئله دارم، یه سری مشکل شخصی دارم، نه، میخوام سوال اختباری کنم، میخوام شما رو امتحان کنم. فقال سل تخبر ولا تزه، بپرس با خبر شو ولی اضاعه نکن. فان عذبت فهو الذبح، اگر اضاعه کنی پخ پخ، یعنی گردن هممون رو به باد دادی. فسألته فإذا هو بحر لا ينزف، سوال کردم یک دریایی که دیگه خوش نمیشه. بعد گفتم که یا مثلا قربونت برم شیعتو که و شیعتو ابیک زلالون فالقی الیهم وعدو فلان فلان، به آقا به کسی بگم یا نگم؟ حضرت فرمود که من آنستم انه رشتن فالق الی، کسی که دیدی این کار است بهش بگو. فخذ علیه الکتمان، ازش کتمان رو هم بگیر که فاین ازاؤ فهو الذب، اگر اشاعه کنن اضاعه کنن سر هممون به باد. و اشاره به یده الی حلقه، حضرت فرمود اگه بگی آه. بعد این جملهش خیلی قشنگه، اصلا فوق العاده، میگه فخرجت من عنده، میومدم بیرون، حالا ابو جعفر اول اونجا منتظره، مؤمن الطاق، فلقیت ابا جعفر الاول فقال لی ما ورائک، قلت الهدى، میگه چه خبر پشت ما ورائک، این چه خبر؟ او هدایت، این پیدا کردم اون چیزی که میخواستم. فحدثته بالقصه، بعد دیگه فضیل ابن یسار و ابو بصیر رو آمدن و فسمع کلامه و سعلاه و قطع علیه، اینا هم دوباره میان نمیگن هشام پرسیدی آفرین دمت گرم امامه دیگه، میگه به اونام که میگفتن آمدن دونه دونه سوال اختباری میکردن و قطع علیه بالامامه، مطمئن میشدن که امامه دیگه. ثم لقینا الناس افاضن، آخرش خیلی جالبه که و بقی عبدالله لا یدخل الیه الا قلیل من الناس، دیگه هی دور عبدالله افتر خلوت شد، دیگه هیچ کی نمیرفت پیشش. فلما را ازالک قال ما حال الناس، وقتی دید اینجوری گفت کی مردم از من برگردون، گفتن که هشام صد عنک الناس. قال هشام فاقعد لی بالمدینه غیر واحد لیضربنی، یه آدم بوده شد منو بزنن، آدم بوده شد که منو کدک بزنن. فاقعد لی بالمدینه غیر واحد، چند نفر خلاصه تو مدینه منتظر بودن که لیضربنی منو کتک بزن. صلوات خدا بر